ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 5 دی 1400 هجری شمسی برابر 28 دسامبر 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. همکارمان الهی روان شد.
شب بخیر شنونده گرامی. گروهی از بازنشستگان که به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن حقوق و مستمری هایشان معترض هستند، روز یکشنبه بار دیگر اقدام به برگزاری تجمع در شهرهای مختلف کردند. این تجمعات در شهرهای اهواز، تهران، کرمانشاه، دامغان و اصفهان برگزار شد. این گوشه از شعارهای جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد است که در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.
حکومت عدل علی، حکومت عدل علی.
در طول یک سال گذشته بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بارها در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این تجمعات به طور معمول تلاش برای جلوگیری از اعتراض‌ها، سرکوب آنها و در برخی موارد بازداشت افراد معترض بوده است. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز یکشنبه با اشاره به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از هند، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان گفت که این محصولات در داخل کشور مصرف می شوند. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفته است که در پی مخالفت این کشورها حوزه صادرات کل محصولات کشاورزی ایران زیر سوال رفته و دلیل آن را عدم دقت در زمینه واردات سم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کرده. کشورهای مذکور استفاده از سموم پرخطر بر روی محصولات کشاورزی ایران را دلیل ممنوعیت واردات عنوان کردند. محمد رحیم نیازی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی، روز یکشنبه امروز مسئول برنامه ریزی برای متوقف کردن صادرات غیر نفتی و بی اعتبار کردن محصولات داخلی را مافیای اقتصادی معرفی کرد. و اما برخی از فوتبالیست‌های ایرانی به دنبال ماجرای حضور مهدی مهدوی کیا در مراسم جام عرب از او حمایت کردند. علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، روز یکشنبه از جمله حمایت کنندگان از او بود. مهدی مهدوی کیا، سرمربی تیم فوتبال امید ایران، در مسابقه فوتبال دوستانه میان اساطیر عرب و ستارگان جهانی در حالی که بر روی نیمکت تیم منتخب جهان نشسته بود، مانند تمام بازیکنان پیراهنی بر تن داشت که بر روی آن پرچم تمامی کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل دیده میشد. یک هفته پس از برگزاری این مسابقه فوتبال، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با راه اندازی کارزاری به نام مهدی مهدوی کیا را از سرمربیگری تیم امید برکنار کنید، خواستار برخورد با او شد. رهبران جمهوری اسلامی با وجود اعتراض‌ها در مورد پیامدهای این گونه مخالفت‌ها برای ورزش ایران، همواره و همیشه بر ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی اصرار داشتند. رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی ایران میگوید توان کشور از نظر تأمین آب به شدت ضعیف و آب‌های زیرزمینی متلاشی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد وظیفه با بیان این مطلب افزود که در دهه‌های اخیر با هدف توسعه کشاورزی منابع زیرزمینی آب در ایران نابود شدند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان، مقامات جمهوری اسلامی بارها برای تحقق آنچه که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی می‌خواند، طرح‌های غیر کارشناسی و به شدت زیان‌آور را به منظور خودکفایی کشاورزی به اجرا درآوردند. رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی وضعیت آب در کشور را در حال حاضر بغرنج توصیف کرده و افزوده توان ایران به هیچ وجه پاسخگوی مصرف آب برای کشاورزی نیست. بحران آب در 14 دهه گذشته بر اثر مدیریت‌های زیان بخش به یکی از بحران‌های جامعه ایران بدل شده است.
همکارمان الهیه روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. رزمایش سپاه پاسداران با هدف شبیه سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل به گفته فرماندهان سپاه. ادامه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین از فردا.
کشورهای زینف و کسانی که تاثیرگذار هستند روی روند مذاکرات رو دنبال میکنند امید چندانی ندارن به اینکه حداقل به برجام، به اون چارچوبی که به عنوان برجام میشناسن، خیلی راحت باشه بازگشتن.
ادامه مقابله قوه قضایی جمهوری اسلامی با کانون وکلای دادگستری ایران با اظهارات اخیر معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی.
بحث ادغام کانون وکلای دادگستری در ایران با نهاد وکالت تحت نظر قوه قضایی که اساسا خلاف قانونه.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا. تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل با برگزاری یک رزمایش 5 روزه سپاه پاسداران به شدت افزایش یافته است. رسانه‌های نزدیک به سپاه می‌گویند که در رزمایش اخیر در جنوب کشور حمله به تأسیسات هسته‌ای اسرائیل شبیه‌سازی شده است. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر وزیر دفاع اسرائیل به ارتش آن کشور دستور داده گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را به گزینه عملی و کاملا قابل پیاده‌سازی تبدیل کند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که در بهار آینده قرار است یک مانور نظامی وسیع برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین رزمایش سپاه پاسداران با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری، رزمایشی که به گفته فرمانده سپاه پاسداران هدفش هشداری به اسرائیل بوده است.
هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است. فاصله بین رزمایش واقعی و رزمایش میدانی ما فقط تغییر زوایای پرتاب موشک است.
در این تمرین نظامی که در جنوب ایران برگزار شد، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران خبر از شبیه‌سازی حمله به تأسیسات اتمی اسرائیل در منطقه دیمونای این کشور دادند. این تازه‌ترین تهدید نظامی از سوی مقام‌های ایران است که علیه اسرائیل صورت می‌گیرد. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کردند، اما این اولین بار است که یک مرکز اتمی اسرائیل با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری صراحتاً تهدید به حمله می‌شود. تنش‌ها میان مقام‌های ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که وزیر دفاع اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده تا گزینه نظامی علیه ایران را به گزینه‌ای کاملاً عملی و قابل اجرا تبدیل کند. رسانه‌های اسرائیل هم گزارش دادند که در سفر اخیر بنی گانتس، وزیر دفاع این کشور، به واشنگتن، دولت آمریکا در جریان جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران قرار گرفته. اما شاید یکی از دلایل شبیه‌سازی حمله به یک مرکز اتمی اسرائیل رزمایشی باشد که قرار است در بهار سال آینده از سوی ارتش اسرائیل برگزار شود. رزمایشی که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی یکی از بزرگترین رزمایش‌هایی است که قرار است توسط نیروی هوایی این کشور انجام شود. شامل ده‌ها جنگنده و هواپیماهای جاسوسی و جت‌های سوخت‌رسان. هدفش هم یک تمرین نظامی گسترده برای شبیه‌سازی حمله به مراکز هسته‌ای ایران اعلام شده. اسرائیل به جز برنامه ریزی برای حمله احتمالی به ایران، به کارزار حمله به مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه هم شدت بخشیده. روزنامه اسرائیلی جروسالیم پست به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور گزارش داده که ارتش اسرائیل در 3 سال اخیر به 10 موضع حزب الله لبنان در سوریه حمله کرده، اما تاکنون با پاسخ این گروه شبه نظامی مواجه نشده. چند مقام امنیتی به این روزنامه گفتند که حزب الله لبنان با کمک ایران در حال آماده شدن برای حمله احتمالی به اسرائیل است. به ادعای این نشریه، ایران از مسیرهای دریایی، زمینی یا هوایی تسلیحات در اختیار حزب الله قرار می‌دهد که با حملات هوایی اسرائیل روبرو می‌شود. نخست وزیر اسرائیل اما ماه گذشته با اشاره به فعالیت‌های گروه‌های نیابتی ایران علیه اسرائیل، خواستار تغییر استراتژی کشورش در نبرد با تهران شده بود.
ایرانی‌ها در حالی که در امنیت در تهران نشستند، کشور اسرائیل را با موشک‌هایشان محاصره کردند. آنها ما را زخمی می‌کنند بدون اینکه هزینه‌اش را بپردازند. نتیجه این که این روش تعقیب تروریست ها که از سپاه قدس دستور میگیرند دیگر جواب نمیدهد و باید به سراغ کسانی رفت که آنها را میفرستند.
شدت گرفتن تهدیدهای لفظی میان مقام های ایران و اسرائیل در هفته های اخیر همزمان شده با برگزاری نشست های احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین. توافقی که اسرائیل به شدت مخالف بازگشت آمریکا به آن است و گفته با یا بدون همراهی متحدانش در مقابل تهدیدات ایران از خود دفاع خواهد کرد.
سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. در این میان مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای قرار است روز دوشنبه فردا در وین ادامه یابد. پیشا پیش دور بعدی مذاکرات خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته گفته در صورت شکست مذاکرات وین، تهران برنامه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 60% ندارد. مذاکرات وین در حالی قرار است دنبال شود که امید زیادی نسبت به حصول توافقی گزارش نمی‌شود. فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل در آمریکا، در مورد مذاکرات پیش رو به رادیو فردا میگوید
اکثر ناظران، سیاستگزاران و کسانی که دارن روند مذاکرات و روند اتفاقاتی که در حاشیه مذاکرات در کشورهای زینف و کسانی که تاثیرگذار هستن روی روند مذاکرات رو دنبال میکنن، امید چندانی ندارن به اینکه حداقل به برجام، به اون چارچوبی که به عنوان برجام میشناسیم، خیلی راحت باشه بازگشتن. و هر روزی که میگذره این ناامیدی قوت بیشتری میگیره به دلیل اینکه چارچوب برجام هی دست نیافتنی تر میشه و برگشتن به اون روز سخت‌تر. این مذاکرات پیش رویی هم که روزهای آینده در جریان خواهد بود، خیلی بستگی به این داره که چقدر هم ایران و هم ایالات متحده حاضر باشن کمی از موضوعی که امروز حداقل در عموم دارن ازش حرف میزنن عقب نشینی بکنن، انتظاراتشون واقع گرایانه تر باشه و اینکه دید که چطور میشه اون رو با چارچوب حقوق برجام مطابقت داد. یعنی در حال یک متنی نوشته شده که از نظر حقوقی باید دولت‌ها بهش بتونن وفادار بمونن و عملیش بکنن، و تا وقتی که اون اتفاق نیفته عملاً بازگشت بی‌معنی هست. ولی اون انتظاراتی که خصوصا از تهران میشنویم در مورد لغو تحریم‌ها و ضمانت‌ها، چیزهایی هستش که واقعا در عمل چندان ممکن نیست. از اون طرف باید دید که قابلیت‌هایی که در برنامه هسته ایران به دست آورده چطور میشه اون رو باز مطابقت داد، چقدر میشه عقب برد. به هر حال دانشی که ایران داره رو کاری باهاش نمیشه که اصلا تو فیژهای پیشرفته رو چه کار خواهند کرد، چطور میگم میتونن مطابقتش بدن با برجام، و چقدر طرفین غربی علاوه چین و روسیه حاضرن با این پیشرفت‌های هسته ایران کنار بیان. اینها همه شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه و به همین دلیل هم هست که روند به نظر نومیدکننده میاد، برخلاف زمانی که برجام در جریان بود و مذاکرات با تمام چالش‌هایی که اون زمان در جریان بود، اراده طرفین، اراده سیاسی طرفین و زمین سیاسی که داشتن توش بازی می‌کردن متفاوت بود با امروز، و برای همین فکر می‌کنم چالش بیشتری ما امروز پیش روی مذاکره کننده‌ها می‌بینیم تا اون زمان.
پیشتر بغداد از تهران خواست که مذاکرات مستقیم با واشنگتن داشته باشه. از تحولاتی هم که در همین ساعات گذشته گزارش شده، دیدار هیئت‌های سیاسی ایران و عمان بوده. می‌دونیم که عمان در گذشته یک جور نقش میانجی رو بازی کرده در مسائل ایران. آیا این تکاپوها می‌تونه نشانه‌هایی رو در بر داشته باشه که شاید این وسط یک تحولی بخواد صورت بگیره در جریان این مذاکرات؟
میتونه کاملا نشانه برای این باشه که به هر حال هسته سخت حاکمی قدرت در ایران منتج شده که بدون مذاکره مستقیم آمریکا توی این فرصت محدود عملا دستیابی به یه توافق خیلی دشوارتر از حتی سخت بودن فعلیش هستش و ممکنه اینها به همون دلیل باشه. ولی نباید فراموش بکنید که تفاوتی که الان با زمان دوره آقای احمدی نژاد و اون مذاکراتی که در عمان رخ داد داره اینه که دوران آقای احمدی نژاد رو به اتمام بود و به همین دلیل اصلا تیم آقای ظریف بعدن سر کار اومد، چون میدونید وزارت امور خارجه از وزارتخونه‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی در تعیین وزیرش نقش داره و الان این وزیر تازه سر کار اومده، این تیم تازه چیده شده و به همین دلیل پیچیدگیش کمی بیشتره. یعنی اگر قرار باشه که دو تا کانال موازی در جریان باشه، سخت بشه تصور کرد که این دو تا کانال به هم برسد، مگر اینکه در نهایت در چند هفته آینده قبل از ماه فوریه ببینیم که اصلا یک مرتبه اعلام میشه که پرونده هسته‌ای و مذاکرات از وزارت امور خارجه خارج میشه و دست یک تیم مذاکره کننده دیگه‌ای داده میشه که تحت کنترل آقای باقری نیستش. این احتمال وجود داره، ولی به دلیل میگم تمام تحولات سیاسی اخیری که در تهران اتفاق افتاده اون هم باز به نظر دشوارتر میاد تا زمان آقای احمدی نژاد و اون مذاکرات آلمان که بدون دخالت و حتی آگاهی آقای احمدی نژاد در جریان بود. در این حال من میگم فکر میکنم اگر که بتونن به این نتیجه برسن که مذاکره مستقیم داشته باشن، در پیشرفت مذاکرات قطعا موثر خواهد بود. حداقلش اینه که تنش ها از این بالاتر نمیره و ما یکو با یه اشتباه محاسباتی بین طرفین به خاطر سوء تفاهم ها نمیشیم، یکو خرابکاری بزرگترین اتفاقات همه نظام محدود یا خرابکاری در وسعت گسترده تر توسط اسرائیل از طریق حمله های سایبری مواجه ممکنه نباشیم. به اینها کمک میکنه، ولی به هر حال روند پیش رو چالش های جدی داره و اراده جدی میخواد در هر دو پایتخت. و به نظر میاد میگم به خاطر تحولات اخیر توی هر دو، چه ایالات متحده چه ایران، هر دو کشور تحولات جدی سیاسی داشتن توی یک سال گذشته و فضای بازی زیادی ندارن و زمان هم به ضرر هر دوی اونهاست. با اینکه ایران فکر میکنه که زمان به نفعش، هر چی که بگذره اهرام فشار بیشتری خواهد داشت، ولی به نظرم نمیاد که این با منطبق با واقعیتی باشه که در ایالات متحده داره اتفاق میفته و این شرایطو پیشرفت میکنه. ولی به هر حال اگر که بتونن واقعا مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشن، حداقل از شدت تنش ها کاسته میشه و میشه امیدوار بود که در چند ماه آینده بتونن یک راه حلی پیدا بکنن برای رفع مشکلات فعلی.
فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل در آمریکا، و ادامه مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین از فردا دوشنبه. پیام های شما را می شنویم.
این چیزی که مردم ایران رو خیلی برآشفته میکنه از این رژیم جمهوری اسلامی، این جوابهای دلغک معابانه است که اینا به مسائل و مشکلات میدن. شما مشکلات مردم رو باید حل کنید، هی به موهونات و آمریکا و اسرائیل و هی موجود عجیب و غریب شیطان عامل بدبختی های ماست، از این جوابها به مردم ندید. مسائل حداقل درست باید حلاجی بشن، جواب درست. مردم ما بالغن، عاقلن، خب به این حرفای شما میخندن.
این ویژگی بارز سران جمهوری اسلامیه که تو چشم شهروندانشون نگاه کنن و دروغ بگن. بنابراین وقتی میگن مذاکرات اتمی خوب پیش رفته، به نتایج خوبی رسیدیم، یعنی شما 180 درجه عکسشو در نظر بگیرید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز اخطار دادند که حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال آتی باعث افزایش شدید قیمت‌ها از جمله داروها خواهد شد. با این حال معاون اول رئیس جمهوری اسلامی امروز گزارش‌ها درباره حذف ارز ترجیحی برای دارو در بودجه سال آتی را رد کرد. بعضی از رسانه‌های داخلی از افزایش فزاینده بهای داروها و نایابی بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص اطلاع دادند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با افزایش نگرانی‌ها از حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ایران در بودجه سال آینده کشور، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی روز یکشنبه گزارش‌ها درباره حذف ارز 4200 تومانی برای دارو در بودجه سال 1401 را رد کرد و گفت آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به هیچ وجه در دستور کار این دولت قرار ندارد. از دو هفته پیش که دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال 1401 را به مجلس ارائه کرد، صحبت‌های زد و نقیض زیادی از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس درباره آینده و چگونگی تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از جمله دارو مطرح شده است. پیشتر ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت هر گونه تصمیمی که منجر به افزایش قیمت دارو در کشور شود را رد کرده بود.
دارو که اینجا مطرح شد گران شده و وضعیت بر اقلام دارو، ما به هیچ عنوان قبول نداریم این دارو. یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه دارو مورد نیازه که دردی بر دردش رو نفسیم که بیان قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن.
این اظهارات در حالی است که روز شنبه هفته جاری همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس از حذف ارز 4200 تومانی دارو در بودجه سال آینده خبر داد. همزمان محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که ارز 4200 تومانی برای دارو و گندم در بودجه سال آینده حذف می شود.
در اون چیزی که الان دولت به ما ارائه کرده دیگه ما ارز 4200 اصلا نداریم، نه برای دارو نه برای گندم و برای هیچ چی نداریم.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با روش حذف ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی و افزایش یارانه به دلیل تورم‌زا بودن آن مخالفت کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
هرچند ارز 4200 تومانی یکی از منابع راند در اقتصاد ایرانه، بخصوص برای گروه‌های خاصی که از انحصار در بازار سود می‌برند و غالباً وابسته به حاکمیت هستند، اما حذف این ارز در شرایط فعلی، یعنی شرایطی که اقتصاد ایران در چنبره تحریم‌ها و همچنین انزوای بانکی اسیر، دارای پیامدهای منفی خواهد بود برای اکثریت جامعه، بخصوص کسانی که دستمزد و حقوق ثابت دارند، و در نتیجه باعث میشه که تورم اوج بگیره بیش از چیزی که هست و ارزش پول ملی هم کاهش پیدا بکنه، و این البته باعث میشه که قدرت خرید واقعی اون اکثریت جامعه کاهش پیدا میکنه و فقر و فلاکت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
چندی پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم با مثبت ارزیابی کردن وضعیت بازار ارز حذف ارز ترجیحی دارو را رد کرده بود، اما با وجود خوشبینی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از افزایش روزافزون قیمت داروها و نایاب شدن بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص است. در همین زمینه علی خضریان نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه اذعان کرد که قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضد درد 6 برابر افزایش یافته است. پیشتر هم مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفته بود حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش قیمت‌ها دست کم بر 500 قلم دارو خواهد شد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
از شواهد چنین برمی آید که حاکمیت بیش از این که دغدغه محدودیت و از بین بردن رانت رو داشته باشه، به فکر کسر بودجه انبوهی است که الان ایجاد شده. بنابراین انگیزه اصلی حاکمیت برای حذف این ارز 4200 تومانی بیشتر رفع یا محدودیت کسر بودجه است. و بیاد بیاریم که کسر بودجه اساساً خودش معلول رانته. به زبان دیگه میشه گفت که الان رانت با رانت تعویض میشه، به این معنی که هرچند به هر حال با حذف ارز 4200 تومانی یکی از منابع رانت محدود میشه یا به هر حال بسته میشه، ولی این بودجه بودجه رانتی است، به این معنی که منابعی که ایجاد میشه از فروش ارز به قیمت بالاتر و حذف ارز 4200 تومانی هزینه میشه در چارچوب رانت به گروه ها و به اصطلاح افرادی که خودشون از رانت بهره میبرن، نهادهای مذهبی، سیاسی و به هر حال نهادهایی که تابع حاکمیت هستند.
انتخاب دستوری رقم 4200 تومان برای یک دلار آمریکا در بهار سال 1397 یکی از جنجالی ترین تصمیمات دولت حسن روحانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اما مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی این سیاست را شکست خورده عنوان می‌کنند. با این حال گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند حذف ارز 4200 تومانی در هر شکلی باعث تورم گسترده خواهد شد و تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را متهم می‌کنند که قصد دارد با افزایش یارانه اثرات تورمی این تصمیم را به نوعی در ظاهر جبران کند. سیاست توزیع پول برای جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران بارها آزموده شده است و به رغم شکست خوردن این سیاست کماکان در اولویت دستور کارهای مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. به دنبال شیوع سویه اومیکرون در کشورهای همسایه ایران، تهران محدودیت‌های جدیدی برای سفر اعلام کرده است. این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت سفرهای زمینی و دریایی به ترکیه و سایر کشورهای همسایه می‌شود. پیشتر ستاد ملی کرونا سفر اتباع خارجی از 8 کشور آفریقایی و 4 کشور اروپایی را از روز شنبه دیروز به مدت 15 روز به کشور ممنوع کرده بود. مهران کریمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این خطر هم مثل سویه های قبل.
در ادامه اعمال محدودیت های جدید مسافرتی، ستاد ملی کرونا در ایران سفرهای گردشگری زمینی و دریایی به تمام کشورهای همسایه این کشور را برای 2 هفته ممنوع کرده. جواد هدایتی مدیر کل ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دیروز یک شنبه در مورد سفر به یکی از کشورهای محبوب گردشگران ایرانی یعنی ترکیه اعلام کرد که فقط دیپلمات‌ها، دانشجوها و افراد دو تابعیتی که ساکن این کشور هستند به این کشور سفر کنند. خبری بعد برای بسیاری از گردشگران ایرانی که قصد داشتند با پایین آمدن ارزش لیر در ترکیه به مناسبت سال نو میلادی از مرزهای زمینی به این کشور سفر کنند. شیوع سویه اومیکرون در کشور ترکیه شدت پیدا کرده است. وزارت بهداشت این کشور اعلام کرده 10% از موارد ابتلای جدید در این کشور مربوط به این سویه است. پیشتر از روز شنبه سفر مستقیم و غیر مستقیم گردشگران به ایران از 8 کشور آفریقایی و 4 کشور اروپایی برای مدت 15 روز ممنوع شده بود، اما این ممنوعیت شامل دیپلمات‌های خارجی نمی‌شود. حرمت‌الله رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به ایسنا گفته که با اینکه قرار بود این مصوبه از روز شنبه 4 دی ماه اجرا شود، اما به محض ابلاغ عملاً از چند روز زودتر اجرایی شده. طبق ابلاغیه ستاد ملی کرونا در ایران، صدور ویزای گردشگری این کشور برای 15 روز متوقف شده. صدور ویزای گردشگری ایران که از ابتدای سال 1399 با دستور ستاد ملی کرونا متوقف شده بود، از 5 آبان ماه 1400 با دستور ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از سر گرفته شده بود. علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری ایران دیروز تاکید کرد که حتی اتباع و مسافرانی که اجازه ورود به ایران را دارند هم باید گواهی تزریق 2 دوز واکسن کووید و گواهی منفی تست PCR را در فاصله 48 تا 72 ساعت مانده به ورود ارائه کنند. محدودیت‌های تازه مسافرتی اعتراض رئیس جامعه تورگردانان ایران را هم به همراه داشته. ابراهیم پورفرج روز شنبه در گفتگو با ایسنا نسبت به تعطیلی آژانس‌های مسافرتی هشدار داد و گفت که اعلام ناگهانی تصمیمات جدید باعث سردرگمی گردشگرانی شده که پیشتر برای سفر به ایران ویزا و بلیط تهیه کرده بودند. موضوعی که البته تنها مختص به ایران نیست. به گفته وزارت بهداشت ایران تاکنون دست کم 14 مورد قطعی مبتلا به سویه اومیکرون در این کشور شناسایی شدند. اگرچه سویه اومیکرون دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر در ایران تایید شد، اما کارشناسان در این کشور معتقدند که این سویه ممکن است از هفته ها پیش به ایران وارد شده باشد. اما به دلیل ناتوانی بسیاری از آزمایشگاه‌های این کشور در تشخیص این سویه جدید، آمار اعلام شده به مراتب از آمار واقعی کمتر باشد.
مهران کریمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی اظهار داشته که فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانند و تجمیعشان را ضروری ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، حجت الاسلام محمد مصدق روز گذشته در مراسم معارفه رئیس مرکز وکلا، وکلایی که نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند دارای صلاحیت وکالت ندانست و طالب ابطال پروانه وکالت آنها شد. کانون وکلای دادگستری ایران یک نهاد مستقل شناخته می شود، در حالی که مرکز وکلا تشکلی متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسوب می شود. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ایران ساکن هلند اظهارات معاون اول قوه قضایی جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمد مصدق را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
آقای محمد مصدق فقط یکی از مخالفین و دشمنان استقلال کانون وکلای دادگستری است. دو موضوع مطرح است: بحث ادغام کانون وکلای دادگستری در ایران با نهاد وکالت تحت نظر قوه قضاییه که اساسا خلاف قانونه، چون ماهیت وجودی این نوع وکالت که مبتنی بر ماده 187 برنامه سوم توسعه است به طور کامل خلاف قانونه، چون چند سال از این قانون میگذره و علی رغم تصریح قانونی قوه قضاییه برای دخالت در امر وکالت این نوع مکانیسم وکالتی تحت نظر خودش رو ابداع و ایجاد کرد و سالیان سال در انتظار این امر بودند که کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت 187 را با هم ادغام بکنند تا به طور کامل نیمچه بند استقلال کانون وکلای دادگستری از بین برود و قوه قضاییه بتواند به طور کامل نظارت بر رفتار و کارکرد وکلای دادگستری داشته باشه، که از این طریق نسبت به وکلای شرافتمند که دفاع از سیاسیون یا کسانی که در تظاهرات شرکت می کنند دفاع بکنند یا دفاع از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه رو به طور کامل از بین ببرند. بنابراین آقای مصدق در تلاش است و ساختار فعلی خود قوه قضاییه، بخشای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه به طور کامل در تلاش هستند که نیمچه استقلال موجود را با همین ادغام از بین ببرند. از دیگر سو قوه قضاییه استقلال وکیل را بر نمی‌تابد. قوه قضاییه در حال حاضر با ابزارهایی که در اختیار دارد در تلاش است که پروانه وکالت وکلایی که مستقلانه دفاع انجام می‌دهند را به طور کامل از بین ببرد، که نمونه‌های عینی این را هم می‌توان دید. مثلا رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان قبلا برای بعضی از همکاران از جمله خود این جانب به استناد همین استدلال آقای مصدق درخواست ابطال پروانه وکالت را کرده بودند، چون که دادستان سنندج به بابت دفاعی که این جانب از تعدادی از پرونده های سیاسی و امنیتی داشتیم از کانون درخواست کرد، اما دادگاه کانون چون مستقل بود اینو قبول نکرد، ولی رئیس کانون که تحت نظر این نهاد هست درخواست از دادگاه عالی انتظامی قضات کرد که به راحتی این امر صورت گرفت که این یک نوع پایمال شدن و لگدمال شدن استقلال کانون وکلای دادگستری و فشار بر وکلای مستقل و آزاداندیش است.
آقای احمدی نیاز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی میدونیم که از همون ابتدا در نزاع بوده با کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان یک نهاد مستقل. اکنون هم خب شمار بسیاری از وکلای دادگستری ایران پرونده هایی علیهشون تشکیل شده، برخی هم که در زندان هستند. این کشاکش به کجا می انجامه؟
این چه در این 42 سال قوه قضاییه همواره روی عناد، دشمنی و مخالفت با کانون وکلای دادگستری داشته است و همواره با وکلای مستقل آزاداندیش و شرافتمند درگیر بوده است. همین دیروز بود که آقای آرش کیخسروی پس از مدت‌های مدید در یک بازداشت غیرقانونی با تودیع وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر تعداد دیگری از وکلای شرافتمند در زندان هستند که اینها فقط بابت دفاع از امر وکالت و در راستای وظیفه شغلی خود بودند که در حبس هستند. بنابراین قوه قضایی در تلاش است این حداقل تعداد وکلای مستقل آزاداندیش را هم به صفر برساند و بتواند به انحاء مختلف مانع امر دفاع از کسانی باشه که دستگیر میشن یا در حبس قرار میگیرن یا انتقادی از قوه قضاییه دارن یا نسبت به نبود استقلال در قوه قضاییه آسی هستن بتواند از این طریق این فشار را اعمال بکند. درد بزرگ و ساختاری قوه قضاییه نبود استقلال قضایی است. چون خودشون از این استقلال برخوردار نیستن، به تبع هم مخالف استقلال کانون وکلای دادگستری هم هستند.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند. از ابتدای سال جاری محصولات کشاورزی صادراتی ایران از 9 کشور برگشت خورده. کشاورزان خسارت دیدند و مسئولان در وزارتخانه‌های کشاورزی و بهداشت یکدیگر را به عدم پایبندی به انجام وظایف متهم می‌کنند، در حالی که کشورهای مقصد با توجه به باقی‌مانده سموم این محصولات را تهدیدی برای سلامت مصرف کننده ارزیابی کردند. محصولات مرجویی در بازارهای داخلی مصرف می‌شوند. مسئولیت تأمین سلامت کننده سلامت مصرف کننده ایرانی رو هم که البته کسی نمیپذیرد. مهیار طهماسبی از رادیو فردا گزارش میدهد.
هندوانه ها را عمان برگشت میزند، فلفل ها را روسیه، گوجه فرنگی ها را عراق پس فرستاده و کیوی ها را هند. آخرین مورد هم سیب زمینی های صادراتی ایران که از دو کشور ازبکستان و ترکمنستان مرجو شدند. آژانس حفاظت و قرنطینه محصولات کشاورزی ازبکستان میگوید 3500 تن از سیب زمینی‌های وارداتی از ایران و پاکستان را به علت وجود آلودگی خطرناک بازگردانده و 775 تن را هم از بین برده است. بنابر اعلام این نهاد ازبکستانی، در این سیب زمینی‌ها میزان بالای سموم کود شیمیایی یافت شده است. پیش از آن روسیه فلفل‌های ایران را به علت نقض مکرر استانداردهای بهداشتی و نداشتن گواهینامه میزان باقی‌مانده سموم کشاورزی مرجو کرده بود. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه میگوید
روس‌ها البته از خرداد ماه یکی از نهادهای نظارتیشون اخطارهایی رو به ما داده بودن، ما اینها رو هم به داخل ایران منتقل کردیم. ولی خب یه مقدار نیازمند این بود که نهادهای داخلی با هم هماهنگ بشن. ما آبان ماه توانستیم این هماهنگی رو ایجاد بکنیم.
5 ماه تأخیر برای هماهنگی نهادهای داخلی البته سرنوشت فلفل‌های صادراتی را رقم زد. حالا 9 ماه از آغاز سال 1400 گذشته و در این فاصله 9 کشور محصولات کشاورزی و باقی ایران را مرجو کردند. تقریبا همه به دلیل باقی ماندن سموم و کود شیمیایی در این محصولات. کشاورزان زیان دیدند، اما سازمان‌ها و نهادهای داخلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند. حیدر ساکنبرجی رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد استفاده از سموم بیکیفیت و چینی را عامل برگشت خوردن محصولات کشاورزی می‌داند و این هم نظر یک توزیع کننده سم.
این سموم بخش اعظمش تو ایران تولید میشه که کیفیت خوبی نداره، یعنی تکنیکالاش که از خارج میاد اینجا مواد افزودنی تو ایران قاطی میشه، تکنیکالاش یا چینه یا پاکستانه.
به گفته توزیع کنندگان سموم بیکیفیت مدت ماندگاری بیشتری بر روی محصولات کشاورزی دارند، اما مهدی حسینی رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران میگوید سمها و کودهای موجود در بازار مشکلی ندارند و اشکال در ناآگاهی کشاورزان و عدم نظارت سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی است. محسن سیروس نایب رئیس انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی هم کودهای تولید شده در ایران را مطابق با استانداردهای جهانی می‌داند، اما با اشاره به سیاست‌های غلط دولت در توزیع کود رایگان و ارزان، مصرف بی‌رویه این محصولات را عامل آلودگی محصولات کشاورزی معرفی می‌کند. آقای سیروس می‌گوید عرضه کود ارزان و رایگان دولتی بسیاری از زمین‌های کشاورزی ایران را دچار مسمومیت فسفات کرده است. همزمان محمد جعفر ملکوتی استاد دانشکده کشاورزی تربیت مدرس میگوید سال گذشته حدود 2,350,000 تن کودهای نیتروژنی، حدود 112,000 تن کودهای فسفاته و 82,000 تن کودهای پتاسه در میان کشاورزان توزیع شده. این مدرس دانشگاه یکی از علتهای افزایش سرطانهای گوارشی در ایران را افزایش مصرف محصولات کشاورزی نیترات دار میداند، در حالی که محصولات کشاورزی صادراتی مرجوعی در بازار داخلی و توسط شهروندان ایرانی مصرف می شوند، به نظر می رسد هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت نظارت بر کیفیت این محصولات را نمی پذیرد. معلوم نیست که شهروندان ایرانی چطور می توانند از کیفیت و سلامت محصولاتی که مصرف می کنند اطمینان داشته باشند.
مهیار طهماسبی گزارش می‌داد. در همین زمینه اعظم بهرامی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل محیط زیست به رادیو فردا می‌گوید
ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که در واقع مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که در واقع نظارتش باید از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش، و سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد راهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست و همینطور میبینید مثلا محصولات از کشورهای متفاوتی بازگردانده میشه، یعنی کنترلی که در ایران انجام میشه خارج از استاندارد که برای کشورهای اتحادیه اروپا تعریف میشه، مثلا روسیه یا موردی در آلمان و ایتالیا اتفاق افتاد که حتی محصولات فرآوری شده مثل کشمش رو و کلوچه و پسته رو برگردوندن و همینطور در کشوری مثل هند. حتی برای همین من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از این نهادها دوره‌های مختلف در مراحل مختلف تولید محصول و بسته‌بندیش وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن. ما حدود 35 تا 40 هزار تن به شکل سالانه مصرف سممون هست در ایران. اگر ما بخوایم میانگین مصرف سمی که تقریبا هر ایرانی وارد میشه رو بخوایم یه سرانه‌ای براش تعریف کنیم میشه حدود 400 گرم سم و این عدد توی اروپا برای اینکه مقیاسی داشته باشیم چیزی کمتر از 70 گرمه. سمومی که ما در ایران مصرف میکنیم بسیار پرخطر هستن، بسیار قوی و کنترل نشده هستن و مدیریت توزیع و مصرفشون هم مسئله بسیار مهمه که با مشکل مواجهه. ما در ایران حتی به گزارش روزنامه نگاران داخل ایران ما حتی با یک مافیا در حوزه سم، تولید اون و واردات اون مواجه هستیم. به این ترتیب کسانی که اون رو وارد میکنن انتخاب میکنن که چه نوع سمی رو وارد بکنن و همینطور در دو سال اخیر به این سمت رفته سیاست گذاری که ما سم رو در ایران تولید بکنیم و اون سمومی که در ایران تولید میشن اغلب کیفیت لازم رو ندارن، برای همین کشاورز رو مستعصل میکنه و در این شرایطی قرار میده که مجبور به استفاده از اون سموم هست. اغلب این هم توسط سازمان جهاد کشاورزی یا همین سازمان حفظ نباتات توضیح میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میشه. ما نخستین تاثیر اون رو میتونم اشاره بکنم سال گذشته که تعداد زیادی زنبورداران در استانهای زاگرس نشین معترض بودن در مرگ زنبورها که بعدا مشخص شد که در واقع دلیل اصلیش استفاده اونها از گیاهانی بوده که آغشته به سم بودن. به این ترتیب خب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که شرایط مصرف سم در ایران یک شرایط خیلی کنترل نشده ایه و تازه این اطلاعاتی که ما از شرایط ابتدایی داریم که در واقع ورود سم به شکل مستقیم در محصولات کشاورزیه، ولی گزارش های که زیادی هم وجود داره در مورد مصرف طیور، گوشت، ماهی ها و آبزیانی که آلوده هستن به خاطر استفاده از سموم یا داروهای غیر استاندارد و یا اینکه آبای زیرزمینی و آبای جاری که به سم آلوده شدن و اینا تازه بخشای نادیده و ناگفته مصرف سم و کود شیمیایی بیش از اندازه در ایرانه.
عظمه بهرامی، روزنامه‌نگار و فعال محیط زیست. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.